امضای قرارداد با چین هشدار مهمی به آمریکا است. اعتراضات به مدیریت ناکارآمد قاره سبز و تشدید کرونا. نگاهی به کودتای نافرجام در اردن و صنعت اشتغالزای خشکبار و جایگاهی که میتواند پس از نفت داشته باشد.
دریچه
قرارداد 25 ساله‌ای که حالا به یک چالش برای غربیان تبدیل شده است و به هر طریقی در خصوص آن تلاش بر سنگ پراکنی می‌کنند. هرچند ایران مسیر خود را می‌رود که اگر قرار به گوش کردن فشارها و حجمه‌های سنگین بود، حالا ایران نه موشک داشت، نه سلاح دفاعی و نه تجهیزات دانش بنیان و نه عضو چند کشور اول در حوزه نانو و فضا. همانی می‌شد که آنها می‌خواستند، بی‌دفاع و محتاج به ایران بر سر مواضع خود محکم ایستاده است و می‌خواهد که به قدرتی مهم در دنیا تبدیل شود و این مهمترین راهبرد ایران در مقابل هر کشوری است که بخواهد روند روبرشت کشورمان را متوقف کند. دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی امضای سند برنامه همکاری جامعه ایران و چین را هشدار مهمی به آمریکا دانست و تأکید کرد مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است.
امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یک جانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند. البته این سند می توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد از دست رفته است.
بعد از امضای سند همکاری‌های جامعه راهبردی 25 ساله میان ایران و چین، درخواست‌ها در عراق از سوی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی برای اجرای توافقنامه همکاری 500 میلیارد دلاری این کشور با چین افزایش یافته است. این توافقنامه در جریان سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق به پکن در شهریور سال 1398 امضا شد، اما به محض بازگشت وی از چین به دلیل اعتراض‌هایی که از سوی سفارت آمریکا در بغداد ترتیب داده شد و در نهایت به انحلال دولت عادل عبدالمهدی انجامید، تاکنون علی‌رغم تلاش‌های گسترده سفارت چین در بغداد برای اجرای کردن این توافقنامه بلا تکلیف مانده است. تظاهرات اعتراض‌آمیز درست در روزی شروع شد که قرار بود روند اجرای توافقنامه 500 میلیارد دلاری عراق و چین در همان روز آغاز شود. متأسفانه غربیان نمی‌خواهند که منطقه نگاهی به شرق داشته و اتحاد در میانشان وجود داشته باشد، زیرا فقط تنش و جنگ سود بزرگی برای غرب خواهد داشت. اما در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم و خسته نباشید میگم به همکاران خوبتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، چرا حضور چین در منطقه غرب آسیا و کلا فعالیت بین ایران و چین تا این حد برای غرب به ویژه آمریکا ناخوشاینده و چرا همه تلاش‌ها در جهت تضعیف این قرارداد و شبهه افکنی در اذهان عمومی در رسانه‌های تحت حاکمیت غرب ایجاد میشه؟
اهمیت خاورمیانه که خب مشخصه، فکر نمی‌کنم به تکرار داشته باشه. هم اهمیت تلاقی مذاهب و فرهنگا رو داره و هم اهمیت انرژی رو داره و یک مرکزیت هم در نظام جهانی به شکل جغرافیاییش داره، یعنی میشه گفت که گذرگاه غرب و شرق هم هست. اینا اهمیتش زیاده. قدرت اصلی خاورمیانه که خب ایران راحتن به دست نیومده، ایران 40 سال یک سیاست خارجی رو در پیش گرفته که اون رو به قدرت مسلط منطقه تعریف کرده و تبدیل کرده و این قدرت مسلط تقریبا میتونیم بگیم از سال 2001 تا الان توی 20 سال گذشته مانع اصلی اجرای طرح خاورمیانه بزرگ آمریکایی‌ها بوده. آمریکایی‌ها اگر میتونستن طرح رو پیش ببرن، عملاً قدرت هژمونی خودشون رو تثبیت می‌کردن و تا دهه‌های آینده هم میتونستن باقی بمونن، چون شاهراه انرژی رو در اختیار گرفته بودن و دیگه نمیتونستن. در واقع چینی‌ها خیلی راحت به نفت خاورمیانه برسن و همین کشور عربی که تظاهر به دوستی با چین از طرف ایران می‌کنن، اگر انحصارگر در فروش نفت بودن، یک قطره نفت هم به چینی‌ها نمی‌دادن.
بله.
این طبیعتاً باعث میشه که چین دنبال این باشه که خب به منطقه برسه و ایران هم میخواد از تنگنای تحریم خارج بشه، که یک معادله برطور طبیعتاً شکل میگیره. تمام رژیم تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها طراحی کردن تو این سال‌های گذشته الان با این قرارداد از بین میره. ما کل سرمایه گذاری خارجی که در 40 سال انقلاب جذب کردیم به 70 میلیارد دلار هم نمیرسه توی 40 چند سال، در حالی که این با 25 سال میتونه بیش از 400 میلیارد دلار باشه تو حوزه‌هایی که طرفین علاقه دارن.
بای.
یعنی عملاً باعث میشه که دیگه طرح خاورمیانه بزرگ واقعا شوخی باشه، مهار چین کاملا کنار بره و نظام جهانی به سمت یک نظام چند قطبی حرکت کنه، که به قول معروف آمریکایی همیشه میگفتن، بزرگانشون مثل کیسینجر میگفتن که ما باید تا میتونیم زمان پایین آمدن از قدرت رو طولانی ترش بکنیم و شدتش رو هم در واقع آروم تر باشه. یعنی ما مثلا اگه 50 سال دیگه در قدرت بمونیم و یک نزول آرومی رو تجربه بکنیم که آمریکا به حال از جایگاه هژمونیش پایین بیاد. ولی این قرارداد عملا باعث میشه که این خیلی تسریع بشه، خیلی به سرعت اتفاق بیفته.
متشکرم. و اینکه اگر ایران و چین این قرارداد رو به عنوان یک بازی برد برد به ثمر برسونن، چه اتفاقاتی در مسیر روابط سایر کشورها به ویژه طرفهای بدعهد برجام با ایران رخ میده، به ویژه از منظر شکوفایی های اقتصادی پیش رو؟
بهترین کار در تجارت جهانی و اقتصاد جهانی استقرار یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیه. من یادم یک از وزرای دولت فعلی زمانی که هواپیما می‌خواستن بخرن میگفتین FDI، می‌خواست در واقع اونو بزک کنه. در حالی که خرید اصلا FDI نبود. خرید کردن هیچ وقت FDI نمیتونه باشه. ایران داره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کنه. یعنی فناوری و سرمایه از چین که به این سرمایه مجهز شده از آلمان گرفته از آمریکا در سال گذشته گرفته، عملاً به ایران راه پیدا می‌کنه و این می‌تونه ده‌ها برابر در واقع توان عادی سرمایه‌گذاری باشه که ایران داشته. این عملاً باعث میشه که ما یک جهش رو در اقتصاد تجربه کنیم. تحریم دلار رو که داشتیم عملاً از بین میره، چون ما دیگه قرار نیست با دلار کار بکنیم. با سویفتی که چینی‌ها داشتن الان داره با 40 چند کشور داره کار می‌کنه. ما هم با اون سویفت کار می‌کنیم. روسیه هم همچین سویفتی رو طراحی کرده. و جالبه که ما که تحریم بودیم اینو طراحی نکرده بود. یعنی عملاً ما به این نقطه هم دسترسی پیدا می‌کنیم. ما تضمین فروش نفت رو داریم تا 2 میلیون بشکه و بیشتر از اون هم به هر کسی بخوایم بفروشیم قرارداد انحصاری نیست، می‌تونیم این کارو انجام بدیم. یعنی عملاً درآمد نفتی ایران هم چندین برابر گذشته میشه، که خودش هم باز میتونه از اونها در جهت سرمایه‌گذاری در داخل کشور استفاده بکنه. در حوزه صادرات هم عملاً ایران تو بخشای مثل حوزه بعضی معادن مثل مس و سنگ آهن، ایران هم به شدت اذیت داره. خب تحریم‌های آمریکا اذیت می‌کرد، اینجا هم عملاً از بین میره این تحریم‌ها. چینی‌ها نیاز بسیار زیادی مواد اولیه دارن و ایران و چین تو خیلی از کالاها که الان هم ما گمرک رو در واقع نمایاش مرور بکنیم، می‌بینیم که ما به چین صادرات کالای صنعتی هم داریم. یعنی نرخ ارزه فعلی جوری شده که کالاهای ما قابل رقابت با کالای حتی چینی که به ارزانی معروف هستن هم در واقع بوده. این عملاً باعث میشه که دو طرف بتونن به مزایای زیادی برسن. چینی‌ها از تحریم انرژی فرار می‌کنن و دیگه در واقع مشکل رو نخواهند داشت و ایران هم تحریم اقتصادیش عملاً جمع میشه. غرب ما به ازایی نداره به ما بده واقعیتش. ببین نرم شدنش اینه که دیگه خود تحریم نیستید که اصلا برای ما مهم نیست. ما دیگه با این قرارداد عملاً تحریم نیستیم.
بله. از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
کرونا در اروپا و مدیریتی که همچنان در این حوزه به شدت صدای اعتراضات مردمی را درآورده است. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
این روزها صدای اعتراض مردم اروپا و آمریکا بیش از قبل شنیده می شود. مدیریت ضعیف اقتصادی و کرونا این کشورها را به صدر رتبه های مرگ و میر و آوارگی و بی خانمانی و بی شغلی رسانده است. حالا تشدید کرونا در اروپا و اعتراضات مردم این کشورها به مدیریت ناکارآمد قاره سبز در مورد کرونا به روندی عادی در خیابان های این کشورها تبدیل شده است. مردم آلمان در مورد مدیریت ناکارآمد درآمد دولت در کرونا در خیابان‌ها تظاهرات کردند و دولت فدرال هم ایالت‌های این کشور را تهدید کرده که اگر محدودیت‌های سختگیرانه را اعمال نکنند دولت خود زمام امور را در دست خواهد گرفت. در فرانسه هم شمار بیماران بدحال کرونایی موجب شده که پاریس بار دیگر مجبور به وضع مقررات منع تردد شود. اوجگیری دوباره شمار مبتلایان و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها دولت این کشور را مجبور کرده برای سومین بار از زمان شروع همه‌گیری کرونا محدودیت رفت آمد را در سطح کشور به اجرا گذارد. کرونا به اقتصاد انگلیس هم 251 میلیارد پوند خسارت زده است. مرکز پژوهش‌های اقتصادی انگلیس می‌گوید
تعطیلی‌های ناشی از کرونا طی سال گذشته میلادی بیش از 251 میلیارد دلار بر اقتصاد این کشور خسارت زده و بخش‌های محروم و فقیرنشین انگلیس نیز بیشتر در معرض آسیب‌های کرونا بودند. در صورتی که دولت به کمک مناطق محروم نشتابد، فاصله میان شمال و جنوب در این کشور بیشتر خواهد شد.
طی سال گذشته بسیاری از اقتصادهای قدرتمند جهان در اروپا، آمریکا و آسیا زیر سایه بحران کرونا خسارت‌های بسیار سنگینی را تجربه کردند. از طرفی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج اقتصاد جهانی از بحران ممکن است سالها به طول بیانجامد. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی مشابهی را مطرح کرده است. مرکز ملی آمار انگلیس هم در ماه جاری اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی در این کشور به علت همه‌گیری کووید 19 در مقایسه با سال گذشته 9% کمتر شده است. نکته جالب توجه این که مردم اروپا از یک سو معتقدند که واکسیناسیون به درستی انجام نمی‌شود و برخی از کشورهای این اتحادیه نسبت به برخی دیگر میزان دوز واکسن بیشتری خریداری کرده‌اند و همین مسئله به کمبود این واکسن در سایر کشورها منجر شده است. این در حالی است که اروپا علناً اعلام کرده که واکسن اول برای اروپاییان است، بعد برای سایر کشورها، که نشان است خوی تمامیت خواهی اتحادیه اروپایی می‌دهد که در خودش هم یک دست نیست و دارای تبعیض بسیاری است. شبکه خبری فرانس 24.
مسئله توزیع واکسن میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست سران در اروپا بود که به صورت مجازی در بروکسل برگزار شد. نخستین راه حل کمیسیون اروپا در این باره ممنوع شدن صادرات واکسن هایی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخته می شوند. این مسئله از آنجا مهم است که شرکتی مانند آسترزانکا به تعهدات خود درباره تحویل واکسن کرونا به اتحادیه اروپا عمل نکرده است، اما میلیون ها دوز واکسن به انگلیس تحویل داده است.
با تحلیلگران
اردن ملتهب است و بازداشت‌های بی‌سابقه‌ای در این کشور در جریان است. کودتای نافرجام علیه پادشاهی اردن که به گفته مقامات این کشور خونسا شده است و ردپاهایی در آن کشف شده که شاید برای پادشاه این کشور عربی اصلاً خوشایند نیست. برخی دوستان و به ظاهر متعهدین قدیمی گفته می شود که امارات، عربستان و صهیونیست ها مظنونان دست داشتن در کودتای نافرجام اردن هستند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارانوت با استناد به آنچه منابع بسیار گسترده در اردن توصیف کرد نوشت
منابع اردنی حدس می زنند که ولیعهد عربستان سعودی و یکی از رهبران ابوظبی شرکای مخفی در کودتای نافرجام اردنند. این منابع می گویند که به اسم عوض الله که پیشتر وزیر دارایی اردن و نزدیک به عبدالله دوم شاه اردن بود به حلقه وصل خانواده سلطنتی عربستان با شاهزادگان در اردن تبدیل شده است.
در همین حال مقامات سعودی درباره کودتا در اردن اظهار نظر و ادعا کردند که آنها در کنار اردن ایستادند و از تصمیمات عبدالله دوم شاه اردن برای حفظ امنیت این کشور حمایت می کنند. سمدار پری، شرق‌شناس و کارشناس مسائل منطقه
مشخص شده است که نتانیاهو از آن چه عبدالله دوم شاه اردن را طی هفته‌های اخیر به خود مشغول کرده آگاهی داشته است. ملک عبدالله با بنیامین نتانیاهو طی هفته‌های گذشته اختلاف داشته است، به خصوص پس از آن که ملک عبدالله مانع انتقال نخست وزیر رژیم اسرائیل به خلیج فارس از آسمان اردن شد. نتانیاهو با واضح‌ترین کلمات به اردن مشکوک بود و در صورت موفقیت کودتا خوشحال می‌شد که از شر ملک عبدالله خلاص شود و به جای او حاکم دیگری در اردن ببیند.
ایمن السفدی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، در نشست خبری درباره بازداشت‌های اخیر در این کشور گفته که شاهزاده حمزه بن حسین با باسم عوض الله که بازداشت شده در تماس مستقیم بود. ارتباط بین یک فرد نزدیک با همسر شاهزاده حمزه با طرف‌های خارجی مشخص شد. تحقیقات دست داشتن طرف‌های خارجی در این مسئله را ثابت کرده است. تأکید السفدی بر عامل خارجی، یعنی تعدد کارگردانان خارجی توطئه و نه انحصار آن در یک کشور خاص. عوض الله دستگیر شده ی اصلی ماجرا از ارتباطاتی تنگاتنگ با سعودی و شخص بن سلمان برخوردار بوده است. نکته جالب آن که پس از عزل دور از انتظار عوض الله و مکتوم ماندن راز این مسئله، او در قامت یکی از نزدیکان بن سلمان ظاهر شده و در شمار مجریان پروژه 500 میلیارد دلاری موسوم به نئوم قرار گرفته و البته در روزگار تنهای بن سلمان در ماجرای قتل خاشقچی هیچگاه از او فاصله نگرفته است. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، گفته میشه که برخی کشورهای عربی دوست اردن، از جمله عربستان و امارات و البته دوست به تازگی افشا شده اردنی ها یعنی صهیونیست ها، در این کودتای نافرجام دست داشتند. اگر درسته، دلیل چنین اتفاقی چیه؟ به نظر میرسه که این کشورها متحدین راهبردی در مقابل سایر کشورهای منطقه با هم دیگه هستن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون به صورت رسمی و قطعی خود دولت اردن اعلام نکرده که چه کشورهای عربی و یا چه کشورهای غیر عربی مانند رژیم صهیونیستی مستقیم در این شبه کودتا یا در این آشوب به قول خودشون یا بلوا و فتنه دست داشتن. منتها مرتب تأکید میکنن که این یک حرکت کودتاگونه بوده. البته اصرار بر واژه کودتا نکرده دولت اردن. میگه دلیلش هم اینه که هیچ شخصیت نظامی تا کنون در این مسئله دخالت نداشته و دستگیر نشده. اما دلیل این که حالا چرا آقای حمزه، برادر ناتنی در واقع پادشاه اردن، آقای ملک عبدالله دوم، این کار رو انجام داده، در یک فیلم در واقع با صدای خودش و تصویر خودش میگه که من در اعتراض به فسادهایی که هست، تبعیضهایی که هست، مافیای مالی و بانکداری و غیره که هست، من اعتراض کردم. بحث کرونا هست، وضعیت اقتصادی خیلی بدی هست، نسبت به مسائل استقلال کشور یه دستایی در کار هست که این اهانت و دخالت در مسائل اردن هست، لذا من به قصد اصلاح این حرکت رو خواستم انجام بدم، قصد کودتا و غیره نداشتم.
بله.
اما تحقیقاتی که رسما از زبان آقای ایمن السفدی، سخنگوی نخست وزیری، دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که امروز هم اعلام شد در اخبار که بالاخره آقای حمزه‌الحسین، برادر ناتانی و ولیعهد سابق اردن، الان دیگه تحت الحفظن و به قوه قضاییه برای تحقیقات بیشتر در واقع واگذار شدن، اصرار دارن که این یک حرکت کودتاگونه بوده و حتی برخی از کشورها و برخی از عناصر خارجی با خانم آقای حمزه‌الحسین تماس داشتن که اگر نیاز به کمک دارید ما حاضریم شما رو به خارج از اردن انتقال بدیم. فلذا خیلی از مسائل هنوز در پرده ابهام هست که این مسئله کودتا بوده، اختشاش بوده، فتنه بوده. ولیکن در فضای مجازی مسئله محاصره سفارت امارات متحده عربی در عمان مطرح هست و حتی اشاراتی غیر مستقیم به دو کشور حوزه جنوب خلیج فارس در فضاهای مجازی مطرحه. اما باز من برمیگردم و تاکید میکنم دولت اردن و سخنگوی رسمی اردن هنوز از هیچ کشوری به صورت رسمی اعلام نکرده.
ممنونم از حضور شما در برنامه جهان سیاست امروز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
صنعت پولساز و اشتغالزای خشکبار. آیا میدونید ظرفیت ایران در تولید خشکبار در جهان چقدره؟ لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
توی سالی که قرار موانع تولید رفع بشه تا تولیدات داخلی به همون جهشی که مورد انتظار هست برسه، ما هنوز هم با یه مشکل کهنه اما عمیق مواجه هستیم. قاچاق محصول که بزرگترین ضربه ها رو به صنایع ما میزنه. خشکبارم یکی از این محصولات و به صورت جزئی ترش تخمه آفتابگردون که محصولش سالها روی دست تولید کننده موند، اون هم به دلیل واردات غیرقانونی.
سه سال تخمه های ما زیر قیمت بازار میره. فکر کنم انسان نکارن دیگه.
الان سه سال اینجا خوابیده. چیکار کنم؟
این تخمه کشاورز ببین.
بدبخت کشاورز چیکار کنیم؟ مونده اینجا تلمبار شده. کیسه پاره میشه. سه چهار بار عوض میکنیم.
تخمه آفتاب گردون مثلا خارجی، رو بورسه، از ترکیه، از چینی، مال چینیه. میارم اوکراین، کاناداییه. چون تخمه دورسفید رو بورسه.
تخمه خارجی اگه وارد نشه، تخمه ما میره.
از طرفی تولید کننده های زیادی بودند که با توجه به این شرایط مجبور شدن شغلشون رو عوض کنن، مثل آقای حسنلو که سالهاست تولید کننده تخمه آفتابگردون بوده.
دو سال اینجور افتاده، زمینم آب داره، همه چیز داره، کیفیت داره، ولی ما فروش نمیدیم، نمیکاره.
آقای دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ما این موضوع رو رد میکنه.
ما باید حداقل کشفیات داشته باشیم. کشفیات نداریم. ما 10 تا دستگاه کاشف داریم.
خب
یک دونه کشفیات نداریم. من بعد از اون فرمایش همکارای شما تو سال قبل،
بله،
به آجیل رو مطرح کردید، من پیگیری کردم.
چقدر خوب. خب به کجا رسیدیم؟
هیچ سند و مستندات مبنی بر این موضوع وجود نداره.
اگر وجود نداره پس چرا خوی تخمهاش رو دست کشاورزش میمونه؟
من سال به سال تولید کنم، تولید و تولید بزنم تو انبار، مگه اقتصادی این رنگه؟
این صحبتیه که رئیس اتحادیه آجیل خشکبار آقای احمدی رو که میشناسین گفتن سه سال بود اصلا خریداری نشده بود، سه سال بود توی انبار مونده بوده ها.
خب این سه سال وضعیت ما چطور بوده؟ افزایش قیمت رو داشتید؟
بله
داشتید. دوره همین نداشتید؟ بیماری کرونا داشتید؟ هزار تا مشکل دیگه داشتید؟ این هم بهش افزوده شده. خریدار نداشته کنار افزایش قیمت، کنار همه‌گیری کرونا، مهمونی نرفتن، مجلس برگزار نکردن و غیره. اینها باعث انباشت اون کالا شده.
اما آقای احمدی رئیس خشکبار و آجیل تهران هم معتقده قاچاق تنها یکی از مسائل مربوط به کسادی بازاره و انتقاداتی هم به تولید کننده و کشاورز داشته.
پیگیری کردیم، به یه جاهایی رسیدیم که ثبت سفارش مثلا تخمه آفتابگردون بسته بشه. وقتی لاتی 4-5 ماه گذشته این کار اتفاق افتاد، ولی میدونی اتفاق بعدی این بود که تولید کننده داخلی ما قیمت تخم آفتابگردون کیلو 25000 تومانی رو کرد 45000. از مبدأ خویی که من به یکیشون زنگ زدم گفتم آقا اگر قراره یه اتفاقی بیفته برای محصولات آجیل و خشکبار ما، برای آفتابگردونی که الان 3-4 ساله توی انبارای شما موند، زمین ها از بین رفت به خاطر اینکه نشد آفتابگردون رو محصولش به دست بیاری، ولی امروز که این موقعیت به وجود اومده که ما دوباره برگردیم به اون سمت که توی اون منطقه آفتابگردون رونقی پیدا بکنه، اونی که مصرف میشه، یعنی فراوری میشه تو آجیل فروشی ها، برای چی باید گرون میشه؟ ما به اندازه مصرف داخلی تولید داریم.
این مسائل نشون میده اتحاد نهادهای مسئول توی رسیدگی به مشکلات تولید کننده، رصد بازار، ثبت سفارش ضعیفه و وجود یک کارگروه تخصصی متشکل از اتاق بازرگانی، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، سمت، اتحادیه خشکبار، اصناف و تولید کننده لازم و ضروریه تا هم موانع تولید رو برطرف کنه و هم پشتیبان خوبی برای سامان دادن به بازار داخلی باشه.
ممنون از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک برنامه 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بسیار خوبی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
طبق آمارهای گزارش شده، کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند، اما با این حال ایمنی را در آنها رعایت کنید.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سمانه حقوق ملت فلسطین.
سنگ زدید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من المروت ان یبذل الرجل بماله و یسون ارضه.
از جوانمردی است که کسی مال خود را ببخشد تا آبروی خود را حفظ کند. حجت الاسلام سرلک.
دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم همیشه برای بعضی ها خلاصه زمینه های خطا کردن و فریب خوردن رو فراهم کرده و اصطلاحاً خیلی ها دچار خطای محاسباتی شدن، اشتباه محاسباتی شدن. یکیش این است که بله، پول چیز خوبی است، ثروت چیز خوبی است و همه ما هم مایلیم، حالا همه که میگم نه، حالا همه ی همه، ولی کسانی هستند، اکثر جمعیت کره زمین هستند که پول براشون خیلی جذابه و خیلی براش دارن تلاش میکنن. پول رو دوست داریم هممون. حالا هستن یه اولیایی اوحدی که گذشتن و براشون پول اصالتی نداره، ولی خب اکثر غریب اتفاق استقبال میکنیم از این. منتها گفت نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پامن زندازه پیش. آیا در سر دوراهی هایی که بناز پول رو خرج کنیم یا آبرو رو، کدوم رو باید خرج کنیم؟ امیرالمومنین فرمود از جوانمردی، از بزرگی، از فهم این است که یک کسی اگر مالی داره و آبروش در خطره، مالش رو هزینه کنه، آبروش رو نگه داره اگر لازم شد. بخوام یه نمونه واضحی بگم که این مسئله تو ذهنمون باقی بمونه. مثل آدمایی که برای به دست آوردن شغل و پول و درآمد حاضرن هر حقارت و هر آلودگی و هر خط زدن ارزش‌های خانوادگی و ارزش‌های اعتقادی رو تحمل کنند. خب اینا از اون عقلانیت و از اون فهم درست و جوانمردی و جوانندیشی دور شدن. یه جاییست که انسان بالاخره باید بدونه، به قول آیت‌الله بهجت، ما آمدیم زندگی کنیم که قیمتی بشیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. انسان مالو برای جانش میخواد، برای آبروش میخواد. بعضیا پول به دست آوردن ولی خرجش نمیکنن، خسیسیشون میاد. به همین خاطر ممکنه یک فشارهایی رو تحمل کنن که اصلا لازم نباشه، ولی به خاطر اینکه پول دوست دارن اون فشارها رو تحمل میکنن، اون تحقیرها رو تحمل میکنن و اسمش هم گذاشتن زندگی. خدا به هممون قدرت تشخیص در همه مراحل زندگی و همه بزنگاها رو کرامت کنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
آن است جوان مرد که با همت خیش، کوشد به نگاهداری حرمت خیش. در نگذرد از شرافت و عزت خیش، ور در گذرد در این ره از ثروت خیش.
به ساعت 16 رسیدیم، همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم از استودیوی رادیو ایران و خوشحالیم که از جای جای این میهن پهناور، از سرزمین عزیزمون ایران زیبا و دوست داشتنی شنونده و همراه ما هستید.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم.